جلسه هشتم، مبحث
هنر و حماسه 3،
زمان 50 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا وحبيبنا ابي القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. من از دوستان خودم میخوام در این محفل صمیمی و بیریا و محفلی که برای بچه‌های هنر تشکیل دادن و این علامت اینه که این مجلس به هیچ وقت تشریفاتی نیست، بیاید بعضی از حرفا رو جدی بگیریم. مثلا این که انسان جهانیست بنشسته در گوشه‌ای، این رو جدی بگیریم، این رو که در اعماق وجود انسان همه کائنات هست، قلب آدمی عرش خداست، تمام معارف در دل ما موجود هست و تمام علایق در دلهای ما موج میزنه، اینها رو بیم جدی بگیریم. نمیخوام جسارت بکنم بگم فرض کنید این حرفها راسته، شما میدانید این حرفها راسته. خب آقا، اینها تو دل ما هست ولی پیدا نیست که ما با اونها راحت ارتباط برقرار کنیم. درسته، اون بحث مکاشفه‌ای که دیشب گفتیم، هنرمند اساس کارش، ابتدای کارش کشف زیبایی‌هایی است که دیگران نمی‌بینند. و بعد مثال زدیم که بیایم محبت‌هایی رو که خیلی از آدم‌ها به سهولت در دنیایی که در اطرافشون هست در زندگی روزمره کشف نمی کنن، اونها رو کشف کنیم. هنر پیدا کردن و کشف کردن و احساس کردن و لمس کردن محبت هایی رو در عالم داشته باشیم که آدم ها به این محبت ها احتیاج دارن، که آدم ها به این علاقه ها و زندگی کردن با این علاقه ها و تنفس کردن در فضای این علاقه ها محتاجن، از نان شب براشون واجب تره. بعد بهشون عرضه بکنیم. به عرصه عرضه من کاری ندارم امشب، بیایید در وجود خودمون این انبار مهمات رو کشف بکنیم. اگر لازم انفجاراتی در قلب خودمون انجام بدیم که این رسوب ها شکسته بشه تا این خزائن رو بتونیم پیدا بکنیم و استخراج بکنیم، اول این کار رو انجام بدیم. هنرمندی که میخواد ادامه بحث دیشبه ها، یه معرفی هم نمی کنیم ما کجاییم و کجا بحث کردیم و تا کجا رسیدیم. هنرمندی که میخواد بره در عالم، در میان رابطه هایی که در عالم هست، میان چشم ها بنشینه، میان دل ها بنشینه و محبتی رو کشف بکنه که خود آدم ها هم که دارن در اون محبت ها زندگی می کنن ازش گاهی از اوقات خبر ندارن و یا گاهی از اوقات بهش بی توجه هستن، میخواد بره اون محبت ها رو کشف کنه و اون محبت ها رو در دل فعال بکنه. این هنرمند یا هر آدمی بیاد ابتدا این محبت‌ها رو در دل خودش کشف بکنه. ما در درونمون یه قوقایی است ما در درون روحمون یه خبریست. بعضی ها معتقدن هنر، رسانه آدم رو از درون خودش بیرون میکشه. بله اکثرا ممکنه اینجوری باشه، ولی کم هم نیستن هنرها و فیلمهایی که انسان رو به اعماق باطنی خودشون راهنمایی میکنن، دست آدم رو میگیرن و به اعماق روح میبرن، هر کسی رو با خودش عمیقا تنها میگذارن. ما یه بحثی داریم بالای برای دوستان رشته تخصصی تبلیغ، فرق به خود دعوت کردن تا به خدا دعوت کردن. اون وقتی که مبلغ میاد بین مردم و خدا می نشینه، مردم مبلغ رو میبینن به جای اینکه خدا رو ببینن، این میخواد همه با او ارتباط برقرار کنن نه با خدا ارتباط برقرار کنن. بعضی وقتا مبلغ خودش رو حذف میکنه، کسی میره تو جلسهش، مردم با خدا ارتباطشون برقرار میشه، با خودشون ارتباطشون برقرار میشه. دنبال مرید سازی برای خودش نیست، خود او نگرشش تغییر میکنه، یه اتفاقهایی میفته. رسانه و هنر هم همینطور هستن. کاری نداشته باشید به این که کارکرد رسانه ها این شده که آدمها رو از درون خودشون غافل بکنه. حتی میره تو خونه ها، رابطه خانواده ها رو هم روانشناس ها میگن تلویزیون از هم پاره میکنه. به خوب و بد برنامهش کاری ندارم، میگن آقا شما دیگه با هم حرف نمیزنید، همتون دارید اون بر نگاه میکنید. چقدر باید تلویزیون مردم رو تشویق بکنه به این که پیچ تلویزیون رو ببند، اینم برنامه، برو با خودت و خانوادت و خدای خودت تنها باش، شبه دیگه بسه، هرچی شلوغ بود کفایت میکنه. و تشکر بکنه، خیلی ممنون که شما تا 12 شب دارید من نگاه میکنید. میگم شما بیکاری دارید همش این بر نگاه میکنید. اگر میبینید رسانه و سر و صدا شما رو، رسانه ها مسابقه میگذارن توجه شما رو جلب بکنن، پیش رسانه ها رو ببندید. یه آدمی رو میدیدم بنا شد اخبار گوش بدیم تو ماشینش، گفت بذار روشن کنم. آن گفت هان دو سه ماه پیش این رادیو خراب شده بود، من مدت هاست یادم نبود این رادیو، اصلا مصرف نمی کنه، مصرف نمی کنه. آدم اگر نشست پای رادیو، بعد این رادیو به او یاد بده که برو موسیقی درون روح خودتو گوش بده. باید به آدم ها یاد داد. ما میخواییم سر کسی رو کلا بگذاریم، آقا نه ما شلوغش بکنیم، دیگران میارن میدوزدن و میبرن، نه ترس، دلگنده باش، جیگر داشته باش، نمیبرن، نه ترس، آدمه. تو با کی داری مسابقه میگذاری؟ با هالیوود و مسابقه، با رادیوهای غربی مسابقه میگذاری رو نبرن؟ میتونی می تو اون مسابقه ببری؟ تو فقط تنها کاری که داری میکنی اینه که اینو آماده میکنی که اگه قبلا اونس نداشت با این مقدار شلوغی، اونس پیدا بکنه با این شلوغی وحشتناک رسانه‌ای، تصویری و صوتی، بعد بگه دیگه تو ارزام نمیکنی، برم اونجا. یک حرف چرتی بود. دوره پارین سنگی میزدن، میگفتن ما باید یک کمی رقاصی بکنیم که اون نرز، یک کمی آج آقا فرعزه، ما یک کمی اینجا رقاصی بکنیم دیگه، اون نرز سراغ شوهای غربی، اونا هیچ کنون لباس تنشون نیست، ما یه جوری اینجا درستش بکنیم. تو زمان پارین سنگی اجداد طاهرین شما بودن، این افکار منحط بود. کی گفته؟ اگه میبینی رسانه اینجوریه، با رسانه فاصله بگیر. بعضی از رفقات اینجوری هم، با اون رفقا فاصله بگیر. به درون روح خودت مراجعه کن. من از یک استاد عرفان مثال بزنم، تو رو خدا سخت نگیرید به من، یقه منم نگیرید، دنبال کلمات منم گیر ندید. ما این آخر شبیه داریم گرده میکنیم، به میکلانج گفتن که شما این مجسمه ها رو چجوری طراحی میکنی؟ همینجوری میزنی؟ این سنگ رو میتراشی؟ نه یه ذره اونورتر، نه یه ذره اینورتر؟ خراب نمی کنی؟ تمرین نمی کنی؟ اولین تجربت کار قشنگته، چیکار میکنی؟ چجوری این طراحی میکنی؟ حرف قشنگی زده بود، حرف عارفانه است. گفتش که من طراحی نمی کنم، اصلا این مجسمه تو دل این سنگ هست، من نگاه میکنم حس میکنم یک کمی دیگه بزنم به اون قسمتش میرسم. این تو روح خودش، نگید قدرت خیالش بالاست، نه، این یک کلمه خیال فلاسفه قدیم یونان گفتن یک کسی وله میکنه اینا، برای اینکه طبقه بندی و درایو سی، درایو دی، درایو ای راحت بشه میریز اینجا، میگه بریز تو درایو، همه رو بریز تو درایو این، کار میبره. اینا پیچیده است، به این سادگی اسیر فلاسفه قدیم یونان شده، درکش از انسان میخواد تو همون حد باقی بمونه. به این سادگی این حرفا رو اسلامیزش هم نمیشه کرد. خوبه حالا خود فلاسفه هم همه میگن اعماق روح انسان ناشناخته است، بعد میگه خب این ناشناخته رو تعریف کن، میشینه سیر تا پیاز تعریف میکنه، بعد میگه تو کی گفتی ناشناخته است؟ به اینا چی بود گفتی؟ خب بگو من حرفام الکی حالا یه چیزی گفتم آخرش، آقای فیلسوف بگو من حالا یه چیزی گفتم که الان با اون حرفی که گفتی ناشناخته است جور در بیاد، تو که عمر بسته‌بندی کردی. اگه اینه ما اسیر این بشیم، بگو نه حالا هم یه طرحه برای وجود انسان. میکلانج میگه من اون مجسمه رو در دل این سنگ ایجاد نمی کنم، کشف می کنم. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می فرماید پیامبران الهی چیزی رو ایجاد نمی کنن، خوبی در کسی ایجاد نمی کنن، خوبی رو در دل انسان کشف می کنن. به همین دلیل خدا به پیامبر می فرماید انما انت مذکر، تو تذکر دهنده ای، تو فقط یادآوری میکنی، اون توش هست. این حرف رو بیاد جدی بگیرید، ما چیاتمون هست بگردیم پیدا کن. همه یه لذت هایی که بیرون دنبالش میگردیم توی ما، تو خودمونه، اصلا توی ماست. محبت هایی که میخواهیم آموزش ببینیم توی ماست، در درون روح ماست. پدر مادرهایی که میخوان بچه ها رو تربیت کنن، اینقدر بچه ها رو به چیزی دعوت نکنن، بچه ها رو به یک درونگرایی ممدوح، نه درونگرایی مذموم دعوت کنن. چجوری میشه؟ بذارید روشم بگم که بگید نکنید من دارم یه حرفای موهوم میزنم. بچه هست هرچی ازت پرسید بگو تو نظرت چیه، بعد هرچی گفت بگو اینجاشو چی میگی، بعد هر چی جواب داد بگو پس اونجاشو چی میگی. بچه‌ت مثل علامه‌های دهر آخرین حرفایی که رفتی تو دکترای فلسفه خوندی بهت میزنه. فقط کمی اسیر الفاظ نباش، تو راهنماییش خود مثل خودش بگه. تو تعلیم و تربیت میگن معلم‌ها ظلم میکنن به دانش آموزها وقتی بیان بهشون اینجوری درس بدن، میگن این معادله اینجوری حل میشه، یه معادله باید بگذارن. البته پیشرفته ترش اینه که معادله رو هم با مشارکت دانش آموز طرح بکنن، ایکسش هم کجا قرار بدن، یه مجهولی باشه، دو مجهولی باشه، با یه داستانی حل با اون مطرح کنن. من تو همین دانشگاه هنر بارها کلاس تاریخ داشتم، بارها اینو تجربه کردم، کاغذاش الان هست. 14 صفحه جزوه درسی ما می شده، 14 صفحه. و بعد این 14 صفحه ما تمام 2 ساعت همون رو فیکس پر می کردیم، فیکس فارسی رو پاس نداشتیم، پر می کردیم همون. خب بچه ها آخر سر هم رضایت‌نامه هاشون میدادن. چیزی که برای من عجیبه، دم امتحان میگفتن یکی یه تیکه کاغذ بنویسید هر چی میخواید در اون کلاس بنویسید. یه چیزی بنویسی. سوالم نمی‌کردیم جهت بدی. از 7-8 تا از کلاس‌ها من کاغذ‌ها رو نگه داشتم. اکثرشون نوشتن که ما تو این کلاس فکر کردیم. این من چه استاد خوبی هستم. نمی‌خواستم اینو بگم. ببخشید. الان متوجه شدم خیلی بد شد. از باب رفاقت یاد نمی صحبت می‌کنین دیگه. من چه افعی دارم پیش شما بیام؟ از شما کی هستی که من پیش خود شما خودم عزیز کنم؟ حالا تحویلتون میگیرم و اینا دیگه. بخوام میگم این تجربه شده. وقت دانشجو بوده سر کلاس، روز اول یادمه تو همین آمفی‌تئاتری که پشت سر من هست، گفت دانشجوی، گفت ساز محمد جادین خلق انقلاب کرد، شما آخونده دستش گرفتی. گفتم وای اینو دیگه نگاه کن، اون دیگه زده انقلاب بازی خفن. بعد هیچی، با هم آخر سر به توافق رسیدیم آخر ترم. گفت نه اگه اینه که حله. خودش گفت، اصلا من چیزی بهش نگفتم، خودش به نتیجه میرسید. کم علم رد و بدل میشه، مردشور اون علمی که بخواد جلوی فکر رو بگیره. جونم به امیر المؤمنین که عاشق علمه، ولی برمیگرده میفرماید که شما به پرورش علمی که در درونتون هست بیشتر محتاج هستید تا به اضافه کردن معلومات. اما اون از دست اینایی که معلومات اضافه میکنن هیچی هم نمیفهمن، پدر در میارن. مثل سد سکندر جلوی نفس تکبر تفکر همه رو میگیرن. روایت ها هم هست، نگید هرکی باسواد شد اینجوری شد. با حرفای من ژورنالیستی تو رو خدا برخورد نکنی. برو تفکر کن در وجود خودت. تو خودت، تو خودت باش. حتی از هیچ کسی هم نمیخواد بگیری. بعضی از رفقا به من میگن که تو در ایام عادی، حاج آقا کجا سخنرانی داری؟ ما میخواییم بیاییم. هفته یه بار ما اینجا صحبت داریم، بیا دیگه. میرن کجای دیگه هم داری؟ ببین میخواد تفریح کنیم، ما پارکیم. میگه نه آقا استفاده میکنیم. من خب اینقدر استفاده نکن، رو خود فکر کن، چشم باید خودش آب داشته باشه. خود فکر کن، نه خودم بلدی. من چیش میگم بهت؟ بیا با هم یه بار بریم فکر کنیم، بعد خود بیشون فکر کن، خود به نتیجه برس، زندگی تو عوض کن اینجوری بتونی این کار بکنی. من چه میدونم؟ مستقل باش. یه جلسه دعای کمیل باحال دیدی؟ مشت آخر دعای کمیل عالم. اگه همیشه بری تو این جلسه ها گریه بکنی، روایت داریم این یه جور نفاقه. ای بابا ما جلسه دعای کمیل اومدیم حاجاها خوند. تو خود تنهایی چرا گریه نمی کنی؟ تنهایی چرا نمی با من حرف بزنی؟ خدا میگه گاهی تو جمع برو، گاهی هم تنهایی. بچه هایی که اینجا روزه ابا عبدالله حسین دارید گریه میکنی، گاهی تنهایی برای حسین روزه بخواه. روزه خاصیتش دست جمعیه، به دلیل اینکه یه جنبه اعلام عمومی هم داره. خدایا اهل عالم من حسین را دوست دارم. ولی مناجات اینجوری نیست. جلسه روزه دست جمعی، دعای کمیل فردی. دعای کمیل اصلش فردیه، روزه اصلش جمعیه. روزه که اصلش جمعیه، برای خود تنهایی روزه بخون. برای خود تنهایی روزه بخون. با خود تنها باش، با خودتو کشف کن. من انسان خیال پردازی نیستم، ولی همیشه در تصور خودم از یک دانشگاه هنر یه جایی رو دارم، یه جایی رو تو ذهنم هست که این فضای درونگرایی ممدوح، درونگرایی زیبا که همین درونگرایی مذموم داریم، درونگرایی زیبا داریم. درونگرایی زیبا اینه، امیرالمومنین توضیح میده، لم یقمه صمتو، سکوت میکنه آدم نمیگه حالش گرفته است. ما تو حال خودمونیم. برو حاجا گفت تو حال خودمون. این کسی نمیتونه نزدیکش بشه. با یه من اصلا نمیشه خوردش. همه افسرده میشن در اطرافش. اینجوری که نه.
تا یه کسی تو عالم خودتی، تا یه کسی اومد یه لبخند جوکن تبدیلش میدی، چطوری؟ سرش راحت میشه، راحت میشه، اکنش میده، میفهمه تو درد نداری، مرض نداری، راحتی. نه راحتم، چطوری؟ باش برو، باید برو تو عالم خود. خوشگل با نشاط. برو تو عالم خودت این چیزها رو کشف کن، محبتها رو کشف کن. معلم ها بحثو که شما گم نمی کنید، مثال می زنن. معلم ها، پدر مادر ها خوبه بچه ها رو یه جوری بار بیارن که بچه ها از تو خودشون خیلی چیزا کشف کنن. اینقدر سرگرمی خوشگلیه، اینقدر سرگرمی زیباییه. البته رسانه ها می تونن این کار رو بکنن. رسانه ها بهترین همکار برای پدر مادر ها هستن. نه اینکه هی گربه برخصوننش که تو تکون بخوره. هنرش اینه که همه رو همجوری با دهان 30 درجه یا 40 درجه باز نگه داره به خودش که تمام این مدت تفکرم نکنه. بذار بره تو عالم خودش. بدین حرفا رو جدی بگیریم. تو عالم خودمون بریم یه چیزایی رو کشف کنیم. مولانا، حالا میگن مولانا نگیم، مولوی الان حکومت میکنن تو جهان. شمس یه کلمه بهش حرف زد، داستانشو میدونید دیگه. یا بگم چه نگاه میکنی؟ یا بگم یا نگم؟ بگم تو من که تو رو نگرفتم که اینجوری. من میگم آن تو خودشون بودن جواب نه الان حالا که بیا حالا با من صحبت کن، بعد برو تو خونه تو خودت. اینجا حالا من صحبت میکنیم، همین ده شبه. بعدش دیگه هر شب بری پای سخنرانی ضرر داره، مگر اینکه یه کار خاصی داری با سخنرانی انجام میدی. ببین آقای مولوی آدم فهمیده ای بود، ولی خورده بود به طور این علم بازها، تحریکش کرده بودن. آدم مایه‌داری بود، استعداد نگاه به خیشتن داشت. شمس اینو تو یه نگاه فهمیده بود، رفته بود کلی حجم علم جمع کرده بود. میگفت قول فلانی اینجور، قول فلانی اینجور، آن دیگری نظر داده است آن گونه، این دیگری نظر داده است این گونه. میگفت و میبافت و میچسباند و جدا میکرد و ترکیب میکرد و تجزیه میکرد. درسش هم گرفته بود. بعد آقای شمس یه کلمه بهش گفت، گفت این همه از این و اون گفتی گفتن، تو خودت چی؟ تو چی گفتی تا حالا؟ میگن مولوی عوض شد، رفت تو فکر، استعدادشو داشت، اینا رو گفت که میدیدی. البته یه مدل هم من به شما بگم، یه مدل حرف مندرآوری داریم که اینها از اعماق فطرت نیست، از ببخشید عذرخواهی میکنم، از روی معده است. من نظرم اینه، ببین داره تو حالا 2 دقیقه تو خودت فرو نرفتی، تو خود قشنگت، خود هوس با اصلا تو میفهمی فرق هوس با الهام غیبی با وسوسه شیطان در درون روح تو چیه؟ فرق ندای طبیعت با ندای فطرت خودتو میبینی؟ تو اصلا این صداها رو تفاوتشو تشخیص دادی؟ اینو از دلم در آوردم، کجای دلت؟ روده معده و کجا از محشر؟ یه بقیش هم نمیگم. کجای دلت در آوردی؟ همه حکی حرف دل خودش در آورد. این حرف ها حرف های تازه نیست. بعضیا اینا رو اجرا میکنن، پدر صاحب بچه رو در میارن. از کجای دلت در آوردی؟ برو به اعماق روح خود یکمی مراجعه کن، ببین چه اتفاقای زیباتری میفته، چه معارفی هست. خواهج آقا این که راه نشد، این که آدرس نشد، یا آدرسی بده غلط هست توش در نیاد. تو میگی برو تو فکر خودت، خب من میام برو تو اعماق روح خودت، خب من میرم از کجا بفهمم که اعماق روح همه یا سطح روح همه؟ بالاخره غلط در میاد. من بعد یه آدرسی بده اینجوری غلط در نیاد. ببخشید اگه این آدرس رو کسی میتونست بده خداوند متعال بود که نتونست بده. خب یه قرآن بخون، با قرآن میخونم یعنی جهنم. بیا سراغ اهل بیت، میره سراغ اهل بیت میگه این علی خداست، با همه میشه رفت جهنم. ولمون کنترل خدا، دنبال راه منحصر به فرد میگرده. نفس انسان مکاره. اهل بیت میفرمایند که لیسم نامن لم یحاسب نفسه، کسی به اعماق روح خودش نره، خودش رو حساب نکشه، از ما نیست. یعنی چی؟ یعنی ما اهل بیت با کسانی رفیق هستیم که با خودشون تنها میشن، به خودشون میاندیشن. وقتی اینایی که به اعماق روح خودشون میرن، عجایبی رو میبینن، حقایقی رو میبینن، گاهی هنر دارن، گاهی هنر ندارن، گاهی ادیبن، گاهی ادیب نیستن. اونایی که ادیبن میشن مولوی، اونایی که هنرمندن میشن هنرمندا، هر کی اسمشو ببری. میره در اعماق وجود خودش، نه به دست و دهن و چه دیگران نگاه بکنه. بعد برو در اعماق، حال ببخشید من اینا رو نمیخواستم بگم، برو در اعماق وجود خودت محبت‌هایی که تو دلت هست کشف کن. محبت‌هایی که تو دلت هست کشف کن. ببین تو چی رو دوست داری؟ تو چه چیزهایی را دوست داری؟ چه چیزی را میتوانی دوست داشته باشی؟ یکمی صبر کن، یکمی آروم باش. اینکه اسلام با ببخشیدا با رقاصی مخالفه، با شلوغ کردن مخالفه، فقط به همین دلیله. خدا با حرکت موزون و غیر موزون مخالف نیست. اصلا اسلام یکم آروم باش. آخرش همینه. یکم آروم باش. قهقه نکن. رقاصی نکن. موسیقی تندگوش نکن. نمیدونم. خیلی از کارهای هیجانی رو میگه نکن. یخ نیست. از بس آتش در درون تو هست. میخواد بیرون آتش رو پیدا کنی. بارها این طنز واقعی رو، این حکایت واقعی رو که سعدی نیاورده است، این حکایت رو سعدی نبود، یعنی من بودم و راننده سعدی نبود، این حکایت رو باید اضافه کنیم به گلستان سعدی. وارد ماش دی شیخ بدون چراغ بود، اون موقع وارد ماشین تاکسی شد، راننده موسیقی برافروخته بود، آوازش محیط را پر کرده بود. شیخ همی گفت به راننده تاکسی، منو میگه ها، که آقای راننده خاموش کن آن موسیقی را. آن راننده با کمال ذوق و اشتیاق که حرفی دارد در مقابل این شیخ بزنه، گفت این از رادیوی جمهوری اسلامی است. نمیشه به حضرت یاز خطیم حرفای جدید. آن شیخ گفت میدانم. آن راننده گفت آیا این هم حرام است؟ یه دفعه بگو خفه بشویم بمیریم. گفت نه آقا، به خاطر حرامش نمیگیم، به خاطر این میگیم که آن شیخ گفت در درون ما خود موسیقی روشن است، خود نوایی دارد. در هیچ ماشین آخرین مدل آلمانی یا ژاپنی دو دستگاه رادیو نمیگذارند. چجور در روح من دو موسیقی قابل تحمل است؟ آن راننده که از ایرانیان حکیم و حکمت پرور بود، نیک دانست، او را خاموش کرد. گفت شیخ آن موسیقی را من هم توانست شنیدن؟ آن شیخ گفت هرگز.
نمیدونم میخوام من باید چی دارم اینجوری صحبت میکنم، شما باید چی دارم میخندید. بالاخره
گفت پس ما چه باید کرد؟ و هیچی، شما میکنید ساکت باشه، حرف نزن، کم کم صدای موسیقی درون روح خودتو میشنوی. اولین موسیقیدان بزرگ یونانی که الان اسمش هرچی تو این چند ثانیه فکر کردم یادم نیومد، میگفت رفته در اعماق کائنات در یک عروج معنوی. فارابی هم ازش قبول کرده، فارابی هم شرح حرفای او رو زده. موسیقی کائنات رو شنیده، اومده
و بر اون اساس اصول و نمیدونم چیای موسیقی رو تدوین کرده. اینا در درون روح ماست. بله ما اساسا با رسانه زیاد موافق نیستیم. البته من قبلا این مثال رو سالهای قبل عرض کردم. رسانه واقعا فائده داره. رادیو مثلا، موسیقی، اونجوری به راجی بکنه و اینا خیلی فایده داره. علم ثابت کرده. علم ثابت کرده اخیراً موسیقی توی گاوداری ها میذارن گاوا بهتر شیر میدن. علم ثابت کرده. چپ چپ نگاه نکنید عزیز من. غذا خوردن، نشخوار کردن بدین و یه وعده غذا میخورید بعد ساکت. روح انسان هم همین جوره. نشخوار کردن گوش بده، نشخوار کردن چشم بده. بده. بد برات بده. ببن رو تو روح خودت. آدم سالم هر شب تلویزیون نگاه نمیکنه. چرا؟ یه آدم سالمی بود هر شب تلویزیون نگاه میکرد ولی دیگه الان سالم نیست. چون هر شب تلویزیون نگاه کرد دیگه. میگه تو چقدر به اخبار نیاز داری؟ میگه تو چقدر انگار بذار اخبار اقتصادیش هم بشن. انگار مثلا میلیاردره هر لحظه پایین بالا اومدنه سکه چقدر هم نگاه میکنه. تو طلا فروشی؟ تو چی هستی؟ نگاه نکن. برای خودت زندگی داشته باش. برو تو عالم خودت چیزایی که دوست داری کشف کن. به خدا قسم اگر نگاه بکنی یه چیزایی رو میبینی. تو جاودانگی رو دوست داری. تو جاودانگی رو دوست داری. به اعماق خودت مراجعه کن. اینقدر جاودانگی رو دوست داری که به آخرتی که آنجا حیات جاودان است علاقه پیدا میکنی. اینقدر علاقه پیدا میکنی که میگی خدایا من کی میشه بیام ملاقات تو. مثل فرزند مادر از مرگ نمیترسی. اصطلاح علمیشو به کار نمیبرم که میگن بچه ننه. از مرگ نمیترسی. مرگ اگر مرد از اون نزد من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. از مرگ نمیترسی. مرگ را دوست داری. به اعماق وجود خودت نگاه کن. محبتها رو ببین. محبتها رو کشف کن. تو محبتهای بزرگی در قلبت هست. نذار تو رو تحمیق بکنن به محبتهای سطحی. هنرمند به مکاشفه محبت میپردازد. اگر هنرمند بود این رو به دیگران منتقل میکند. اگر هنرمند نبود لااقل خودش آباد شده. محبت باید ابتدا کشف بشه و بعد محبت ارتباطش با هنر چیه؟ که شبهای قبل هم خیلی در این باره صحبت کردیم. این محبت وقتی زیباییش کشف شد، قبلا گفتیم که محبت زیباییش از زیبایی پررنگ تره، ابرقدرت تره. یک کسی رو که دوست داری زشتیشو دیگه نمیبینی. یک کسی که دوست داری او رو زیبا میبینی. قدرت محبت از قدرت زیبایی بالاتره. آخه میدونی چی کار میکنه؟ اگر محبت کشف کردی در درون خودت، از این کشف اینقدر به ابتهاج در میای. هنرمند میشی. هنرمند میشی. چون آدم شدی هنرمند میشی. پس آقا اگه اینجوریه عرفا باید همه هنرمند بودن. همه هنرمند بودن. نخواستن رو کنن. بعضی هاشون ذوقشون کشیده. امام نمیتونست شعر بگه. چرا نرف شاعر بشه. خب حالا من وظیفه دیگه ای دارم. این آب خوردن شعر میگفت. شکل نویساش خط خوردگی نداره. اصلا او تو رو هنرمند میکنه. نذارید این حرف دست آخوندا بیفته و الا همون جوری که به طلبه ها میگن که تو برای معرفت باید نماز شب بخونی، به هنرمندم میگن تو باید سحرخیزی کنی. مگه نگفتم آقای استاد حاتم عسکری رو که ایشون میگفت سلطان الواعظین استاد موسیقی ما برای یاد دادن بعضی از گوشه ها، به من میگفت سحر باید به اطراف بیابون های تهران تنهایی
نماز تو بخونی، نماز تو بیابون بخونی، بعد بری اون گوشه رو بهت یاد بدم. آیا آدم از که انا هست؟ به ازش بپرسید. خودش تو جلسه عزایت علمی میگفت.
من بیام بگم میگه این آخونبازی در آورده. برو در اون روح خودت رو کشف کن. بعد این هنرمندت میکنه. این هنرمندت میکنه. عشق تو رو به جنون بکشه. ادای مجانین رو در نیار. بذار این آتشی که در درونت هست شعله ور بشه. اون تو رو به رقص در بیاره. نه از بیرون ضرباهنگی تو مغزت بکوبن که تکون بخوری. چون از درون تکون نداری بخوری، از بیرون میخوان بتکوننه تکونت بدن. و اعماق روح خودت مراجعه کن. تنها بمون. یه حاشیه بزنم. قول داده بودم شب کم صحبت کنم. چه کنم؟ کم صحبت میکنم. یه سر بریم کربلا. شادم از کربلا برنگشتیم. برای این که تنها بشی با خودت، تنها بشو با خودتا، و الا خدا گاهی از اوقات آنچنان تو رو با مغز به زمین میزنه که لحظاتی تنها بشی تو خودت بری. نذار با بلا تنها بشی عزیز دل من. حالا فدات بشم بریم کربلا. بیا قبل از این که بلا تو رو با خودت تنها بکنه، همه تو رو تنها بذارن، یه دفعه بگی من کجا بودم، شلوغ بود، چه خبر بود، کجا میرفتم، سالهاست با خودم تنها ننشستم. یه پیشنهاد میدم، یه غم میخوام به پیشنهاد بدم. بیا با این غم تنها شو. بیا با بلا تنها نشو، با کربلا تنها شو. میشه امشب داغی که حسین از علی اکبر به دلش نشست، اینقدر بهش نزدیک شدی، اینقدر بهش نزدیک بشی که مثل یک مصیبت زده یه طوفان زده که روی زمین نشسته.
ناگهان چیز عجیبیه. یه بار رفتیم یکی از رفقا یه شیشه از این آب مندنی دماوندی رو با خودش آورد کنار چشمه. آقا آب خواستید اینجا هست. آقا همه زدن زیر خنده. چند دقیقه هیچ که چی نمیگفت. گفت آقا آب آورده اینجا. میخنده. مونده بودم. میگفت تنز قشنگیه. آب خواستی بگیم. بابا بیزر شنار. این اصلا درس اخلاق کنار جلسه روزه اینجوری. کار من هم اینجوری. خودم شاکی هم ها. می ترسم یه بلایی سرم بیاد. روزه این کارو میکنه. ولی خب آخه مشکل اینه که ماها خب با روزه ارتباط برقرار نمیکنیم دیگه. دو شب بیشتر از دهه محرم باقی نمونده. این دایمی بچه ها سه شب دیگه جلسه دارن. دو شب این کاری ندارم. بذار بگم دیگه. من که شبای بد جرأت نمی‌کنم نزدیک شما بشم، جسارت ببرزم. الان اگه چک و چونه می‌خوام پیاده کنیم، من اینجا پیاده کنیم، شبای بد وقت عذرخواهی داشته باشید. ولی پس بذار الان حساب تو برسم. تو هم خیلی نامردی ها. می مجلس اعضای ابا عبدالله حسین یکم اشک بریزی، خودتو تخلیه کنی، بیای بیرون، بری راحت‌تر دنبال یلدنی تلدنی، سبک بشی. این روزه نیست. این حد اقل برخورده با روزه است. کاری ندارم به این که امام حسین همینم تعبیل میگیره. من که امام حسین نیستم. من شمرد نزل جوشنم تو این تعذیه دارم نقش شمر بازی میکنم. برو با روزه متوقف شو. اون رفتن تو درون خودت رو انجام بده. یه روزه براتون بخونم. یه حرف دیگه اصلا بعد از این حرف فایده نداره من بزنم. اون بحث هم نیمه سپر نیمه کاره. اصلا نشدم به بهشت هیچ. برنا شد بقیش خود در بیاری. روزه علی اکبر آدم رو از درون خودش در میاره بیرون. تحول به آدم میده. با مصیبت علی اکبر ارتباط برقرار کن. چی میخوای بگی؟ روزه علی اکبر هرچی پس پرده نهانه آشکار میکنه. روزه علی اکبر
کسانی که چیزهایی که به هیچ شیوهی نمیشد کشفش بکنی، علی اکبر غم سهمگینیه. اتفاق نمادینش تو کربلا چی شد؟ این بحث قطع نگه دارید. یه روایت من دیدم، امام حسن مجتبی علیه السلام یا امام حسین علیه السلام، امام حسن مجتبی علیه السلام می فرمود ما شبها می رفتیم زیارت قبر پیامبر اکرم، بعد با خواهرم زینب و برادرم ابو عبدالله حسین اینجوری می رفتیم، امیرالمومنین از جلو می رفت، امام حسن از طرفی، امام حسین از طرفی، زینب رو وسط قرار می دادن، ما از خواهرمون اینجوری محافظت می کردیم. شبم بود، نزدیک قبر پیغمبر که می رسیدیم شمعی اونجا روشن بود، پدرم می دوید شمع رو خاموش می کرد. می گفتیم بابا چرا شمع رو خاموش می کنی؟ می فرمود نمی خوام کسی قد و بالای زینبم رو ببینه. زینب اینه، دختر فاطمه است. زینب کسیه که در مسیر کربلا و کوفه و شام خانوم ها همیشه محاصرش کرده بودن، کسی زینب رو نمیدید، فکر نکنید به این سادگی برخورد میکردن. زینب فقط یه جا از پرده برون افتاد رازه، که وقتی حسین صورت به صورت علی اکبر گذاشته بود، همه لشکر دیدن یه خانومی داره میدوه میان نامحرما، نوشته به هم نشون میدادن، میگفتن این خانوم کیه؟ به هم میگفتن این دختر امیرالمؤمنینه. زینب علکی از چادر بیرون نمیاد، یه اتفاق افتاده. وای حسینم، میدونه علی اکبر با حسین چی کار کرده. وای حسینم. بذارید من به شما بگم، از خیمگاه تا اون نقطه‌ای که علی اکبر رو زمین افتاده فاصله‌اش چقدره. تمامش رو زینب دویده. چیزی از تقاطع خیابون ولیعصر شما شروع کن، حد اقلا اونایی که کربلا رفتن کجان بگن خیمگاه کجا بود، بعد تو اون سفر دوره بردنت کجا. مثلا تقاطع خیابون طالقانی ولی از رو در نظر بگیر، این حد اقلشه. تمام مسیر رو زینب دویده. قسمتی از این مسیر رو میان نامحرما زینب دویده، چون علی اکبر عقب لشکر افتاده بود. آقا چجوری میشه دشمن جسارت نکرده؟ مگه عباس مرده کسی به زینب بدنگاه؟ مگه علمدار به زمین افتاده؟ عباس اراده میکرد به هر سمت میرفت لشکر اون سمت رو خالی میکردن. سپه شام همه استاده به تماشای شه و شهزاده، همه ایستادن دارن نگاه میکنن. اینقدر حسین صورتش رو صورت علی نگه داشت، اینقدر نگه داشت، همه گفتن حسین جان داده، همه افتاد، اینقدر صورت به صورت علی اکبر نگه داشت. روزه بخونم گریه کنی؟ تصور میکنی این صحنه رو؟ یه پیشانی شکافته که همینجور خون داره ازش جاریه، حسین محاصل سفیدش رو روی این پیشانی گذاشته، وقتی محاصلش رو برداشت خون علی اکبر از محاصل حسین قطره قطره جاریه. حسین میخوای آبرو بگیری از علی اکبر؟ یه جایی بیاید متوقف بشیم، تو یه مصیبت بزرگ متحول بشیم، بذار اون مصیبت مصیبت علی اکبر باشه. بذار اون مصیبت اینجا باشه. لا اله الا الله. من دوست دارم روزه بخونم. بعد روزه یعنی چی؟ میخوایم اون رابطه ها، اون محبت ها، اون احساس ها بین نگاه حسین و علی اکبر قرار بگیریم. اینا رو ترسیم کنیم برای خدا. عشق همه عالم همینه، بهترین مکاشفات عالم همینه. چه اثری داره بمانه. هر شهیدی رو زمین میافتاد، ابا عبدالله الحسین میرفت سر او رو به زانو قرار میداد، آخرین مناجات هاشو با حسین میکرد. تا علی اکبر رو زمین افتاد، صدا زد یا ابتا علیکم من السلام، علیکم من السلام، بابا خدا حافظ، بابا خدا حافظ. حسین سوار بر اسب آماده بود، تاخت با تاخت اومد خودش رو به بالای علی اکبر رسوند. چجوری از اسب فرود اومد و سر علی اکبر رو زانو قرار داد، هرچی صورت به صورت علی نزدیک کرد، علی اکبرم با من حرف بزد، دیگه یک کلمه از علی اکبر نشنید. بعضی ها میگن 7 مرتبه فریاد زد ولدی علی، پسرم علی، پاره جگرم علی. تحلیل عارفانه روزه علی اکبر بسیار طولانیه. چرا گفت فرزندم علی، فرزندم علی؟ حسین نگو فرزندم علی، این قربانی تو مگه نیست؟ این اسماعیل تو مگه نیست؟ در راه خدا دادی. یه وقت کسی فکر نکنه که ابا عبدالله الحسین سوخته از این که پسرش رو قربانی داده. نه، داره میگه ولدی علی ناله سوختن از سر نارضایتی نیست، داره افتخار میکنه، میگه خدا این علیی که تو میبینی الان در آغوش لقای توه، این پسر خودمه، این پسر خودمه، این علی منه، این علی که الان بردیش در حد پیغمبر اکرم، این پسر خودم بود، این همه افتخار خودمه، اینو خودم بزرگش کردم، این جگر خودمه، این پسر خودمه. مادرم فاطمه این که میبینی اینقدر نازنینه، این پسر خودمه، این پسر خودمه، این پسر منه. بابا یا امیرالمومنین، همون سالی که شما به شهادت رسیدید خدا علی رو به من داد، این به همون پسره، این پسر منه. ببینیدش که در دستم فراز است، همه حسن و کمال و لطف و ناز است، همون پسر من. این که جیگر اهل عالم رو سوزانده، این پسر منه. ببینید با من چی کار کرده، این پسر خودمه. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا به لحظات خدا حافظی علی اکبر با ابا عبدالله الحسین، بین ما و بدی ها، بین ما و کم بودن ها، بین ما و کاستی ها فاصله بینداز. خدایا به غم دل ابا عبدالله الحسین، بدون مصیبت دنیا، با همین غم حسین ما رو متوقف بگردان، متوقف از حرکت‌های زائد شلوغ کننده زندگی. خدایا با غم علی اکبر ابا عبدالله الحسین، اون حرکت و تحولی که دوست داری در دل‌های ما ایجاد بگردان. خدایا ما رو در روضه‌های ابا عبدالله الحسین زنده بدار و بمیران. خدایا ما رو در مجالس ابا عبدالله الحسین زنده کن، ما رو در مجالس ابا عبدالله الحسین بمیران. خدایا ما رو اهل کشف آنچه در باطن عالم هست قرار بده، توان به نمایش گذاشتن زیبایی های پنهان عالم در مقابل دیدگان این بشریت تشنه امروز به ما عنایت بفرمان. خدایا توان دیدن زیبایی های امام زمان علیه السلام به ما عنایت بفرما، توان درک این که همه ما چقدر تک تکمون امام زمان رو دوست داریم به ما عنایت بفرما. ما همینی که دوست داریم بفهمیم برای اون بسته، نمیخواد محبتشو بیشتر کنیم. خدایا توان درک محبتی که آقا امام زمان به ما در همین موقعیت دارد به ما عنایت بفرما، در فرج آقامون تعجیل بفرما. صلوات خدا.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.